به نام خودم. گاه و بیگاه همه ما از رسانه‌های متفاوت و اخبار متفاوت میشنویم که جهان در آستانه هزاره سوم دارای فرصت‌های بسیار بی‌نظیر و کم نظیری هست برای رشد انسان و برای خواسته های انسان. برای اینکه انسان به خواسته هاش برسه، شاید در هیچ زمانی به اندازه زندگی امروز امکانات و وسایل متفاوت مختلف رو در اختیار نداشته. خب ما میشنویم که جهان امروز پر است از فرصت‌های بی‌نظیر، اما گاهی این فرصت‌ها رو مشاهده نمی‌کنیم، نمی‌بینیم، نمی‌دونیم این فرصت‌ها کجاست. گفته میشه که جهان پر است از فرصت‌های بی‌نظیر و بی‌بدیل و هیچگاه جهان اینقدر برای انسان فرصت مهیا نکرده بوده، اما این فرصت ها رو نمی بینیم. شاید به دلیل این هست که ما واقعیت های جهان در آستانه هزاره سوم رو نمی شناسیم، اطلاع نداریم. از واقعیت های جهان در آستانه هزاره سوم بیخبریم. خب بیخبر بودن از پاره ای از واقعیت ها خیلی به ما صدمه نمی زن، چون پاره از واقعیت ها نقشش در زندگی عادی انسان یه مقداری نقش دوره و یه مقداری نقش کمرنگ. ولی بعضی از واقعیت هایی که ما از اونها اطلاع نداریم فوق‌العاده به زندگی ما صدمه میزنه، فوق‌العاده به بودن ما صدمه میزنه. و اگر یه نگاه فیوچرلوژیک ما می‌داشتیم، یه نگاهی که از آینده به امروزمون نگاه می‌کردیم، بعد بسیار متاسف می‌شدیم که چرا ما این واقعیت‌های جهان رو خبر نداریم و نمی‌شناسیم و نمی‌دونیم. اینا اون دسته واقعیت‌هایی هستن که فوق‌العاده رو زندگی ما می‌تونن تأثیرات بسیار عالی، شگرف و درجه یکی داشته باشن، تأثیراتی که رو زندگی پاره ای از انسانها تونسته اصلا اونها رو با ما کاملا متفاوت بکنه و تغییر بده، به گونه ای که اونها رو ما خیلی نمیشناسیم، نمیدونیم. واقعا گاهی هم که در جریان اخبار زندگی اونها قرار میگیریم، برامون یه مقداری تعجب‌آمیزه، احساس میکنیم که اینها یه مقداری بیشتر به افسانه و قصه نزدیکه، در حالی که قصه نیست. یه واقعیت هایی در جهان امروز هست که عموما ما اونها رو نمیشناسیم و به لحاظ نشناختن اون واقعا داریم ضررهایی میکنیم که بعدها متوجه میشیم ولی دیگه قابلیت جبران نداره و نمیتونیم واقعا جبران بکنیم، امکان جبرانش نیست. از جمله اتفاقاتی که در دنیای امروز داره میفته این هست که جهان امروز داره رو پروژه طراحی تراشه‌های بیولوژیکی برای نصب روی مغز انسان کار میکنه. شاید میشه گفت بزرگترین معجزه قرن حاضر، شاید میشه گفت بزرگترین شگفتی که در جهان ما داره رقم میخوره همین طراحی تراشه‌های بیولوژیکی برای نصب روی مغز انسان هست. یه پروژه ایست که به شدت داره پیگیری میشه، با دقت داره پیگیری میشه و با هزینه‌های بسیار زیادی داره پیگیری میشه. خب ما خیلی اطلاع نداریم، نمیدونیم این پروژه چیه، ریشش کجاست، چطوری بشر به اینجا رسیده، الان در چه موقعیتی قرار داره، الان پروژه رو به کجا رسونده و چه استفاده‌ای داره از اون میکنه. اینا رو ما اطلاع نداریم، مثل زیادی از مسائل دیگه ای که ما اطلاع نداریم. اما عدم اطلاع ما در زمینه طراحی های تراشه های بیولوژیکی برای نصب روی مغز انسان به ما صدماتی میزنه که تصور این صدمات هم حتی برای ما سخته. جهان مدرن از امکاناتی برخوردار میشه با این تراشه ها که ما اگر اون امکانات رو حتی به صورت خیلی خیلی ساده اطلاع میداشتیم، شاید بزرگترین تلاشمون رو روی این تنظیم میکردیم که بریم و کم و کیف طراحی این تراشه های بیولوژیکی رو بفهمیم و بدونیم بشر داره چه کار میکنه. برای اینی که ما یه مقداری در جریان کم و کیف طراحی این تراشه های بیولوژیکی قرار بگیریم، بد نیست بدونید که عالی ترین رهپویی های علمی انسان در پاسخ به خواست های دیروزیشه. یعنی انسان هر گامی که در دنیای دانش، در دنیای تفکر، در دنیای تکنیک برمی‌داره، این بر اساس خواست های دیروزیش هست که داره انجام میده. شما میدونید یکی از قدیمی ترین خواستهای انسان در طول تاریخ اینه که میخواسته جانشین خدا بشه. در تمام اندیشه های فرامادی اصطلاحاً یا اندیشه های معنوی، به گونه انسان خودش رو جانشین خدا مطرح کرده. در تمام طول تاریخ در فراز و نشیب های متفاوت تونسته این رو هم نمایه سازی بکنه. حالا این نمایه سازی ها درسته، غلط، اینها حکایت از این میکنه که این خواست انسان برای اون خیلی مهمه و خیلی اهمیت داره. شما در اکثر کتاب هایی که عنوان کتاب دینی دارن نگاه بکنید، این تقاضا و این تمنای انسان به گونه ای مطرح شده که انسان دوست داره جانشین خدا باشه. برای اینی که انسان جانشین خدا بشه، در طول تاریخ 5 میلیون ساله خودش روی زمین خیلی زحمت کشیده، ولی در این یک قرن اخیر با چالش‌های بسیار سنگینی روبرو شده برای اینی که جانشینی خودش رو برای خداوند بتونه اثبات بکنه و آرزوی دیرینه خودش رو بتونه در حقیقت به رخ طبیعت بکشه و بگه اگر من همیشه آرزو داشتم که جانشین خدا بشم، خب واقعا این تلاش‌ها رو کردم. طبیعت هم در این 100 سال اخیر یه چالش‌های عجیبی رو فرا روی انسان قرار داده. چالش‌هایی که شما هر کدام از اونها رو حتی در یک نگاه عادی معمولی اگر نگاه بکنید، می‌بینید چالش‌های فوق‌العاده بزرگیه. در طی این 100 سال انسان با چالش برخورد با ذرات زیر اتمی روبرو بوده، با چالش برخورد با ژنوم یا نقشه ژنتیکی موجودات زنده روبرو بوده، با چالش نانو یا مهندسی نوین مولکول‌ها روبرو بوده، با چالش برخورد با ابرکهکشان‌ها و جهان‌های موازی روبرو بوده. در این 100 سال انسان با چالش آخرین واگشت کوانتومی و پیدایش جهان هم روبرو بوده. شما هر کدوم از این چالش ها رو که نگاه بکنید، میبینید اینا واقعا چالش های بسیار بزرگیه که فرا روی انسان قرار گرفته. موجودی که تصورش اینه روی زمین جانشین خداست، زمین یا طبیعت چالش‌های بسیار سنگینی رو فرا روی اون قرار داده. و شما میدونید که انسان تقریبا در این چالش ها خیلی خوب جلو رفته، خیلی قشنگ از پس این چالش ها بر اومده، گرچه در هر کدام از این چالش ها هنوز برای انسان سوالات و راه های نپیموده شده زیادی وجود داره، اما انصافا خیلی خوب رفته جلو. در برخورد با ذرات زیر اتمی خیلی قشنگ رفته جلو. ژنوم، نانوتکنولوژی، ابرکهکشان ها، آخرین واگشت کوانتومی، جهان های موازی، اینا رو انسان خیلی قشنگ تونسته باهش بره جلو، باهش کنار بیاد و از پس اونها بر بیاد، گرچه هنوز در اون زمینه ها خیلی راه های نپیموده شده وجود داره. اما یه چالشی سر راه انسان سبز شده که این چالش با همه این چالش های گذشته فرق میکنه، متفاوته و گویا میخواد دیگه واقعا انسان رو با اون مرحله جانشینی خداوند برسونه. گویا انسان امتحانش رو در این چالش های قبلی خوب پس داده، از عهده امتحان خیلی خوب بر اومده، یه امتحان نهایی مقابل انسان قرار داده شده و اون امتحان نهایی همین طراحی تراشه‌های بیولوژیک برای نصب روی مغز انسان هستش. این از اونجای آغاز شده که انسان تصمیم میگیره یک تمدن انسانی رو در دل کیهان ایجاد بکنه. از حدود 30 سال پیش انسان دوست داره روی پروژه‌ای کار بکنه که یک تمدن انسانی رو در دل کیهان میخواد ایجاد بکنه. ایجاد یک تمدن انسانی در دل کیهان برای انسان تجربه متفاوتی از خلاقیت رو به وجود میاره. اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت کنید. ما در برخورد با چالش‌های قبلی، یعنی ذرات زیر اتمی، ژنوم، نانو، ابرکهکشان‌ها، آخرین واگشت کوانتومی، جهان‌های موازی، واقعاً انسان رو در اون چالش‌ها با چهره خلاقیت خودش روبرو کردیم. یعنی انسان مجبور شد که با یه خلاقیت بسیار بسیار عجیب و خداگونه خودش روبرو بشه تا بتونه از پس این چالش ها بر بیاد. اما زمانی که تصمیم گرفته یک تمدن انسانی در دل کیهان ایجاد بکنه، این تجربه فوق‌العاده نزدیک به تجربه آفرینشگریه، یعنی به تجربه خداییه. شاید هیچ کدام از اون تجربه های قبلی این مقدار به تجربه آفرینشگری نزدیک نیست. به این لحاظ این تجربه برای انسان خیلی تهدید و همزمان فوق‌العاده فرصت به حساب میاد. تهدیدهایی که این پروژه داره بسیار تهدیدهای سنگینیه. فرصت‌هایی هم که ایجاد میکنه بسیار فرصت‌های سنگین و بی‌بدیلیه. شما ببینید زمانی که انسان میخواد یک تمدن انسانی در دل کیهان ایجاد بکنه، یعنی باید تمدنی ایجاد بکنه که عالی‌ترین درجه هوشمندی، عالی‌ترین درجه هدفمندی، عالی‌ترین درجه ارزش رو با کمترین ضریب خطا داشته باشه. این کلماتی که من با این سادگی ردیف میکنم، این کلمات بسیار کلمات مشکل و پرمحتوایی در این پروژه است. زمانی که شما میخواید در دل کیهان یک تمدن انسانی فراهم بکنید، باید بتونید انسانی رو به فضا بفرستید برای ایجاد این تمدن که عالی ترین درجه هوشمندی، هدفمندی، ارزش رو با کمترین ضریب خطا داشته باشه و بتونید اون رو به صورت بسیار عالی مدیریت بکنید. خب این پروژه در 30 سال پیش کلید خورده، تمام طراحی های ابتداییش انجام شده، تمام بودجه های لازم براش در نظر گرفته شده، هدفش کاملا مشخصه، مسیرش کاملا مشخصه، اما انسان در اینجا میمونه با این سوال که این انسانی که با این ویژگی ها ما باید به فضا بفرستیم و اون در اونجا پایه‌گذاری این تمدن رو بکنه، این ویژگی ها رو که نمیتونیم به صورت کتاب در بیاریم و بزنیم زیر بغلش بگیم ما تو رو میبریم تو فضا، از روی این کتاب زندگی کن تا این ویژگی ها محقق بشه. چنین چیزی شدنی نیست. و اگر بخواد انسان تمدن فضایی خودش رو از روی کتاب بسازه، قطعا با شکست روبرو میشه. اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنیم. اگر انسان بخواد اون عالی ترین درجه هوشمندی، عالی ترین درجه مدیریت، عالی ترین درجه هدفمندی رو با کتاب بفرسته به فضا، این شکست میخوره. چون انسان ها نمیتونن از روی کتاب عالی ترین بشن. انسان در روی زمین هم از روی کتاب عالی ترین نشد. به یه مراحلی میتونه برسه، ولی ضریب احتمال خطاش بسیار زیاده. این خطا رو روی زمین چون تمدن طبیعیه میشه تحمل کرد، اما در فضا چون همه چیز انسانیه، شما باید ضریب خطا رو بسیار بسیار بیارید پایین. نمیتونید ضریب خطا رو متناسب با زمین طراحی بکنید. انسانی که شما میخواید بفرستید فضا باید ضریب خطاش فوق‌العاده کم باشه. خب با کتاب نمیشه اینو. فایل صوتی بفرستید. یعنی تمام این هدفمندی، روشمندی و تمام این تفکر پیچیده رو به صورت فایل‌های صوتی در بیاریم، همراه این انسان بکنیم، بگیم برو اون بالا تمدنی که میخوای بسازی اینا رو گوش بده، بر اساس اینها کار بکن. این هم امکان نداره، چون ضریب خطای عمل کرد بر اساس فایل‌های صوتی و تصویری هم فوق‌العاده زیاده و فوق‌العاده ما رو با خطر شکست این پروژه روبرو میکنه. اگر ما بخوایم آموزش بدیم، بگیم نه فایل صوتی میفرستیم نه کتاب میفرستیم، برای انسانهایی که میخوان برن کلاس آموزشی میذاریم، مثلا 1 سال 2 سال 3 سال اینها رو آموزش میدیم، تربیت میکنیم تا اینا بتونن اون تمدن فضایی رو با اون ریتمی که ما میخوایم تأسیس بکنن. دو تا اشکال اساسی اینجا پیش میاد. این دو تا اشکال بسیار قابل دقته. اول اینی که کانونهای ذهنی انسان برای آموزش کانونهای اکولوژیک و اکوسیستمی هستند. یعنی نمیتونن فراتر از اکولوژی و فراتر از اکوسیستم چیزی رو یاد بگیرن. ضمن اینه که این کانونها بسیار پرتوان و بسیار پرقدرته، اما با محدوده اکولوژی و اکوسیستم سر و کار داره. دوم اینه که ظرفیت معناپذیریشون هم ظرفیت اکوسیستمی و اکولوژیکه. شما نمیتونید اینا رو برای فضا روی زمین تربیت بکنید، چون روی زمین ظرفیت های اکوسیستمی با شناسه های زمینی باز میشن، اما شما در فضا شناسه های زمینی ندارید و نمیتونید از اون شناسه ها برای باز شدن کدهای ذهنی انسان کمک بگیرید. واقعا داشت میرفت که این پروژه با شکست روبرو بشه. این مسئله که من به این سادگی مطرح کردم، این مسئله بسیار بزرگیه. انسان زمینی رو شما میخواید منتقل بکنید به فضا تا پایه‌گذار یک تمدن انسانی در دل کیهان باشه.
درسته که این کار نزدیکترین کار به کار آفرینشگره، یعنی دیگه این تجربه، تجربه خیلی نزدیک به تجربه های خدایی است که شما میخواید یک تمدن در دل فضا ایجاد بکنید. اما برای اینی که اون تمدن رو ایجاد بکنید، جدا از چالش های فیزیکی که شما سر راهتونه، این چالش بزرگ هم وجود داره که انسان زمینی در اونجا ضریب خطاش خیلی بالاست، بعد نمیتونه اون عالی ترین تمدن رو پایه‌گذاری بکنه. برای اینی که این ضریب خطا رو شما کم بکنید، نمیتونید به اون آموزش بدید، چون سیستم پذیرش انسان اکولوژیک و اکوسیستمیه. شما به یک سیستم پذیرش برتر نیاز دارید. واقعا نزدیک بود انسان ناامید بشه از اینی که بتونه تجربه‌ای نزدیک به تجربه خدایی رو انجام بده. اما از باب اینی که این سلول‌های مغزی که خداوند به انسان داده فوق‌العاده پرتوانه، این پروژه متوقف نشد، بلکه یه فضای بسیار جدیدی روی این پروژه باز شد و اون فضا بسیار قابل تأمله و بسیار از جهات متفاوتی برای ما قابل مطالعه است. فضایی که باز شد این بود که یه سری تحقیقات و پژوهش‌های بسیار متفاوت و بسیار سنگینی روی مغز انسان شروع شد. 5 میلیون سال بشر رو مغز خودش داره مطالعه میکنه و به رهاوردهای بسیار زیادی رسیده. اما زمانی که میخواد بره تو فضا و تمدن فضایی رو ایجاد بکنه، پرونده مطالعات زمینی خودش روی مغز رو میبنده و میاد یه سری مطالعات جدید روی مغز خودش شروع میکنه. این مطالعات جدید شگفتی های عجیبی رو برای انسان مشخص کرد و پرده برداری های عجیبی از توانهای مغز اون کرد که این پرده برداری های از توانهای جدید در طی 5 میلیون سال سابقه نداشت. ما حدوداً 5 میلیون سال روی مغز داریم مطالعه میکنیم، ولی مطالعات جدید اصلا سیستمش فرق کرد به خاطر اینی که انسان میخواد تمدن کیهانی شروع بکنه، باید اون پرونده مطالعات رو ببنده و وارد یک پرونده مطالعاتی دیگه‌ای بشه. ما مغز رو دوباره تعریف کردیم، یعنی در تحقیقات جدید. شما در تمام درس‌هایی که من در خدمتتون بودم همیشه از من شنیدید که مغز پیچیده ترین پدیده است که تا کنون در منظومه شمسی شناخته شده، دارای 100 میلیارد سلوله، حرکت نورونی که 10^800 در پردازش داره و و و و و و. امروز میخوام پرونده این تعریف رو براتون ببند. دیگه تقریبا من دیگه در درس های آینده و صحبت‌های آینده دیگه این تعریف رو نمی‌کنم. این تعریف همون تعریفی است که با 5 میلیون سال تحقیق روی مغز انسان به این تحقیق رسید و به این نتیجه رسید که مغز او دارای 100 میلیارد سلوله، اینجوره، اینقدر کانون مغزی داره، اینقدر توان داره، اینقدر قدرت داره. الان دیگه بحث من رسیده به جایی که من باید با این چهره جدید مغز شما را آشنا بکنم. به اندازه کافی روی اون چهره ما مانور کردیم، به اندازه کافی اون چهره رو من براتون باز کردم. دوستانی که مایل هستن تعقیب بکنن دیگه باید خودشون تعقیب بکنن و شگفتی های اون چهره مغز رو بشناسن. مطالعات جدیدی که روی مغز انسان شده تعریفی از مغز میده که یک تعریف فضایی است. این تعریف خیلی تعریف زمینی نیست. توجه میکنید؟ به لحاظ اینی که نزدیک بود عالی ترین پروژه انسان در عصر حاضر با شکست رو به رو بشه. انسان نمیخواست این شکست رو بپذیره، پرونده جدیدی روی مغز خودش باز کرد تا ببینه میتونه مغز رو در یک چهره دیگه بشناسه، تا بتونه از این بن‌بست خارج بشه و از این بن‌بست بیاد بیرون. نتیجه اون چی که در پرونده جدید ما برای تعریف مغز انسان داریم در یه جمله بسیار کوتاه گفته میشه، اما جمله ایست که تا کنون برای اون و برای توضیح اون جمله بیش از 100 کتاب نوشته شده. من ندیدم به زبان فارسی حتی یک دونه از این کتاب ها ترجمه شده باشه. من ندیدم، شاید شما دیده باشید. صدها مقاله نوشته شده، صدها کنفرانس در دنیا برگزار شده، من نشنیدم یکی از اینها در ایران کار شده باشه. حتی یه دونه شو من نشنیدم، شاید شده، من اطلاع ندارم و من خبر ندارم. توجه میکنید، این اون چهره جدید مغز انسانه، اون چهرهی که من اونقدر تأکید میکردم 100 میلیارد سلول و کانون و و و و و و و یه چهرهیست که انسان رو مواجه با چالش‌های بسیار بزرگ کرد و به انسان توان داد که از عهده این چالش بر بیاد. اما انسان با چالش تمدن و ایجاد تمدن کیهانی که روبرو شد، دید با اون چهره مغز نمیتونه از عهده این چالش بر بیاد، مطالعات جدیدی روی مغز کرد و به این نتیجه رسید که مغز انسان پیچیده ترین فراسامانه فراخودپایشیه. اگر من این خودپایشی مغز رو بخوام برای شما معنا بکنم، حداقل باید 30 جلسه صحبت بکنم. یعنی با اون زبانی که من دارم که مشکل ترین مسائل علمی رو به ساده ترین فرم بیان میکنم، مغز انسان پیچیده ترین فراسامانه است. سامانه هم نیست. در این مطالعات جدید روی مغز ما متوجه شدیم اصلا مغز ما سامانه نیست. این قبلا ما خیال میکردیم مغز ما یک سامانه است و واقعا اگر سامانه بود مغز بی نهایت عظیم بود و بی نهایت بزرگ بود. اما امروز نمیدونیم اصلا چی بگیم در مقابل مغز انسان. مغز انسان یه فراسامانه است. در این تحقیقات جدید مشخص شده مغز انسان یک فراسامانه فراخودپایشیه، فراخودتنظیمیه، فرابازخوردی در حد بی نهایته. ما تا دیروز می گفتیم که از نظر ریاضیات ما نمیتونیم مجموعه بی نهایت داشته باشیم، چون زمانی میتونیم ما مجموعه داشته باشیم که بین دوتا آکولات، ولو این آکولات ها میلیون ها کیلومتر از هم فاصله داشته باشن، باید قرار بگیرن تا مجموعه بشن. امروز ما متوجه شدیم که مغز انسان فراسامانه فراخودپایشی، فراخودتنظیمی، فرابازخوردی در حد بی نهایت. برای اینی که الفبای این فراهایی که من اینجا عرض می کنم رو انسان متفکر و استراتژیست های پیچیده جهان توضیح بدن، صدها کتاب، تحقیق، پژوهش، سیمینار راجع به این گذاشته شده. عقل انسان و مغز انسان و هوش انسان یک تعریف دوباره پیدا کرده. این فقط یک تعریف نیست که ما پای تابلو بنویسیم یا براش مقاله بنویسیم یا براش کتاب بنویسیم. به قول یکی از این پروفسورها که سخنرانی داشت و کنفرانس داشت، میگفتش که این تعریف جدید مغز انسان دنیاهای جدیدی رو روی مطالعات ما و روی اندیشه‌های عمیق ما باز میکنه. چون امروز با یه فراسامانه ما در ارتباطیم، تمام تحقیقاتی که ما کردیم قبلا در حد سامانه برخورد کردن با مغز بوده، الان ما داریم با یک پدیده فراسامانه فراخودپایشی روبرو میشه. خب من در ادامه جلسات پنجشنبه ها تلاش میکنم این فراسامانه، فراخودپایشی، فراخودتنظیمی رو یه مقداری در مغز توضیح بدم که اینا یعنی چی و چه کار میکنم. اما امروز من در ارتباط با اون خواست انسان دارم مطرح میکنم و اون خواست انسان اینه که میخواد جانشین خدا بشه. شما بالاترین تعریفی که برای خداوند بتونید از نظر علمی در نظر بگیرید همین فراسامانه بودن، فراخودپایشی بودن و فراخود تنظیمی است. تا کنون مغز هیچ انسانی نتونسته صرف نظر از اینی که به خدا باور داشته باشه یا نداشته باشه، نتونسته از این تعریفی بهتر و مفهومی تر برای خدا بیان بکنه. اون تعریف هایی که ما برای خدا داریم که اون که در حد کت خدای دهه و هیچ تناسبی برای خدا نداره، اما عالی ترین پژوهش های الهیات دیالکتیک و اون دیگه سخت‌ترین مسائلی که بشر تونسته تا کنون در زمینه متافیزیک و اندیشه های متافیزیسیانی پیگیری بکنه، خداوند رو یک سامانه فرا خودپایشی، فرا خودتنظیمی میدونه که این سامانه باعث موجودیت جهان هستی شده. موجودیت جهان وابسته به یک سامانه است که این سامانه با همین مشخصات ساده‌ای که من الان بیان کردم در عالی ترین تعریفی که میخواد بشر دیگه از خالق هستی بکنه این به کار میره. حالا تازه این عالی ترین تعریفی که در اونجا به کار میره، تازه ما متوجه شدیم مغز انسان نه نمونه کوچکی از اون فراسامانه باشه، مغز انسان نمونه از اون فراسامان است. دوستانی که خوب توجه کنن من امروز چی میگم، بعدن ساعتها گیج خواهند زد. توجه میکنید؟ و اگر کسی گیج نشد معلومه خیلی نفهمیده من چی میگم، دقت میکنید؟ اما اگر گیج شدید اصلا ناراحت نباشید. ما امروز متوجه شدیم مغز انسان فراسامانه فراخودپایشیه، یعنی عالی ترین تعریفی که ما برای خدا میتونیم بگیم همین تعریفه. هیچ کس تا کنون در تاریخ بشر نتونسته تعریفی جامع تر، قشنگ تر، کامل تر، زیباتر، دقیق تر از این برای خدا بگیم. اون تعریف امروز مشخص شده که مغز انسان نمونه از اونه. توجه میکنید چی میگم؟ ما دقیقا نمونه یک فراسامانه فراخودپایشی فراخودتنظیمی هستیم. خب این بحث در الهیات میتونه قوقایی به پا بکنه، در فلسفه میتونه قوقایی به پا بکنه، در علم میتونه قوقایی به پا بکنه و اصلا یه بحث عجیبیست. وقتی که شما مغز رو از این منظر مورد مطالعه قرار بدید اصلا یه بحث بسیار بسیار عجیبیه. اما ما میریم سراغ بحث خودمون. بحث ما اینه که انسان به این لحاظ به این گرایش مطالعه مغز رسید که میخواست یه تمدن کیهانی ایجاد بکنه. میدونید در این تعریف مغز انسان چه امتیازی پیدا میکنه؟ تا دیروز ما خیال میکردیم که بزرگترین امتیاز مغز انسان داشتن 100 میلیارد سلول، حرکت نورونی که 10^800 و کانونهای مغزیه. اینا صورت موجود مغزه، یعنی دارایی های موجود مغز ما ایناست که طی 5 میلیون سال مورد مطالعه قرار گرفته. ما امروز متوجه شدیم مغز یک دارایی های فوق موجود داره که اصطلاحاً شما بهش میگید دارایی های بالقوه، بالتوان. اونا صورت های موجود دارایی های مغزه. مغز ما یه دارایی های فوق موجود داره، یعنی یه ظرفیت های بسیار عجیبی داره که اون ظرفیت ها هنوز شناخته نشده و فوق شناخت موجود این ظرفیت ها. از جمله ما متوجه گراف های مغزی شدیم. گراف های مغزی با کانون های مغزی فرق میکنه. گراف های مغزی یعنی اون توان ها و اون قدرتی که فعلا تو مغز هیچ انسانی بالفعل نیست، باید یک عملیاتی روش انجام بشه تا اون توان بالفعل بشه، از اون حالت بالقوه بودن در بیاد و بالفعل بشه. من روز گذشته مثال زدم، مثل استراکچرهایی میمونه که کاملا آماده است و شما باید روی اون سازه نصب بکنید. گراف های مغزی شبیه استراکچرهایی است که آماده است و فقط شما باید روی اون سازه نصب بکنید. چه جور سازه ای میشه رو گراف ها نصب کرد؟ این یک سوال بسیار اساسیه. میدونید ما انسان ها چون سازه های سیلیکونی رو میشناسیم، ما رو گراف های کامپیوتری اومدیم سازه های سیلیکونی رو سوار کردیم دیگه. کامپیوترهای امروز بر اساس تراشه های سیلیکونی عمل میکنن، ولی شما که نمیتونید تراشه های سیلیکونی رو وارد مغز انسان بکنید، مغز رو جراحی بکنید تراشه های سیلیکونی رو قرار بدید. گرچه یه زمانی بشر میخواست این کار رو بکنه، شما فیلم های علمی تخیلی زیادی هم میبینید که مثلا یه نفری رو گرفتن بردن در یه جایی جراحی کردن مغزش رو، تراشه های سیلیکونی خاصی تو مغزش کار گذاشتن، بعد خودش بدون اینی که بدون این تراشه ها داره تو مغز اون عمل میکنه خیال میکنه خودش داره عمل میکنه، در حالی که اون تراشه ها دارن عمل میکنن. منتها اینا در حد تخیله، نه اینی که بشر نمیتونه واقعا بیندیشه که تراشه های سیلیکونی رو وارد مغز انسان بکنه، نه میتونه بیندیشه، ولی اندیشه با ارزشتر رو پیدا کرد. ما به جای اینی که بیاید تراشه های سیلیکونی طراحی بکنیم و وارد مغز انسان بکنیم، بیاییم تراشه های از جنس خود مغز طراحی بکنیم، یعنی تراشه های بیولوژیکی. به جای اینی که بیاییم کاری که با کامپیوتر و گراف های کامپیوتری میکنیم، بیاییم اون کار رو تقلید بکنیم رو مغز انسان، خب تراشه های بیولوژیکی طراحی بکنیم و تراشه های بیولوژیکی رو وارد مغز انسان بکنیم. دوستان، شما اگر بتونید تراشه های بیولوژیکی طراحی بکنید و روی استراکچرهای مغز یا روی گراف های مغزی نصب بکنید، دیگه لازم نیست انسانی که میخواید بفرستید فضا براش کتاب بفرستید، فایل صوتی بفرستید، راهنمایی بفرستید، براش آموزش بذارید. این بر اساس اون تراشه هایی که شما طراحی کردید، اون عملی که باید انجام بده خودش انجام میده. متوجه میشید من چی میگم؟ کامپیوتر چرا خواسته های شما رو انجام میده؟ بر اساس پیچیدگی و بر اساس نظم درونی که داره، برنامه‌ای که بهش بدید رو عملیاتی میکنه و نتیجه‌شو به شما میده. بر اساس اون تراشه های سیلیکونی که در داخلش روی گراف هاش نصب شده، چنین توانی رو داره. ما میخواییم انسانی رو به فضا بفرستیم، با آموزش نمیتونیم بفرستیم، با جزوه هم نمیتونیم بفرستیم، با کتاب هم نمیتونیم بفرستیم، ما تراشه‌هایی نه از جنس سیلیکون بلکه از جنس بیولوژی و جنس خود مغز طراحی میکنیم، داخل مغز این انسان روی گراف هاش نصب میکنیم و این اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده. من یه جمله میگم، این جمله ربطی به این مسئله که من میگم نداره، ولی یه مقداری روشن میکنه قضیه رو. گاهی ما در دوران کودکی میگفتیم خداوند اگر دوست نداره که ما خداشناس، مؤمن، متقی و پرهیزکار باشیم. خب اگر واقعا دوست داره و بی‌نهایت قدرت داره، خب ما رو مؤمن و خداشناس و متقی بار بیاره دیگه، یعنی ما اینجوری آفریده بشیم. میدونید اگه خداوند میخواست این کار رو بکنه باید چه کار میکرد؟ باید این تراشه‌های بیولوژیکی رو طراحی میکرد، رو گراف های مغزی ما میذاشت، ما دیگه نمیتونستیم خلاف امر خدا عمل کنیم، همونجوری که کامپیوتر نمیتونه خلاف امر شما کار بکنه. ما اون موقع نمیفهمیدیم ما از خدا چه انتظاری داریم. ما از خدا انتظار داشتیم این تراشه های بیولوژیکی رو طراحی بکنه، رو مغز انسان ها قرار بده. اون موقع انسان میشد یه ماشین بیولوژیکی. یعنی چی؟ یعنی نمیتونست اصلا خطا بکنه، چون تراشه های بیولوژیکی مغز اون اصولا فرمان خطا صادر نمی کرد. توجه می کنید؟ خب ما این کاری که از خدا توقع داشتیم و خدا هم نکرده هیچ وقت این کار رو، توجه می کنید؟ حالا خودمون در ارتباط با تمدن فضایی داریم انجام می دیم. می دونید دوستان، این بزرگترین کشف، اختراع، پژوهش و کوشش قرن معاصر است که انسان داره انجام میده. یعنی داره تراشه های بیولوژیکی طراحی میکنه که روی مغز انسانهایی سوار بکنه که این انسانها خواست اون رو در دل فضا بتونن چکار بکنن، پیگیری بکنن و انجام بدن. عالی ترین پژوهش های علمی، فکری و تکنیکال داره این موضوع رو پیگیری میکنه. خب اون دانشمندان و اندیشمندان استراتژیستی که این کار رو دارن میکنن، واقعا انسانهای بسیار متفکر عجیبی هستن که اگر شما با اونها برخورد بکنید اصلا اونها رو به عنوان انسان نمیشناسید، تصور میکنید اینا یه موجوداتی دیگه، از یه کره دیگه اومدن اینا، چون چنین تحقیقاتی یه تحقیقات ساده و یه تحقیقات معمولی نیست. اما یه انسانهایی در کنار اینا پیدا شدن و یه تئوری گذاشتن کنار تئوری این طراحی تراشه‌های بیولوژیک برای مغز انسان در فضا، که من فکر میکنم اینا باز از اونا پیچیده تر. یه گروه پیدا شدن دارن تمدن انسان رو تو فضا طراحی میکنن، یه گروه پیدا شدن باز از اینا پیچیده تر. این گروه میدونید چه کار کردن؟ این گروه با یک سری سوال اومدن جلو. ساده ترین سوالشون این بود که اگر مغز انسان دارای گراف های فوق قانونی است که با عنوان یک استراکچر میشه روش تراشه های بیولوژیکی نصب کرد و او رو فرستاد به فضا، خب ما انسان رو روی زمین مجهز به این تراشه ها بکنیم برای اینی که زندگی زمینی انسان رو هم تغییر بدیم. خواهش میکنم خوب دقت بکنیم. یه عده الان دارن رو اون تمدن فضایی کار میکنن، یه عده زرنگتر از اونا پیدا شدن گفتن مگر نمیدید که ذهن انسان دارای گراف های ناشناختهی بوده که امروز ما شناختیم، اینها به عنوان استراکچر قابلیت اینو داره که اون تراشه های بیولوژیکی رو ما روش نصب بکنیم و انسان از درون خودش دیگه تحریک بشه، از درون خودش بر اساس آموزش دیگه انسان چیزی یاد نگیره، بر اساس آموزش رهپویی نکنه، بر اساس کتاب دیگه جلو نره، از درون خودش بره به خواستهاش برسه. خب ما بیایم این تراشه ها رو روی زمین روی انسان هایی که دوست دارن این تراشه ها رو نصب بکنیم، نصب بکنیم. اصل این تراشه‌های بیولوژیکی برای تمدن فضایی طراحی شد، اما یه عده گفتن نه ما بیایم اینجا این کار رو بکنیم. اگر این تراشه‌ها میتونه به صورت یک الگوریتم از درون انسان رو وادار به یک حرکت درجه یک بکنه، خب ما رو زمین هم این کار رو بکنیم. میدونید الان داره چه کار میشه؟ الان به زبان ساده داره یه کارگزاران عقلی برای انسان طراحی میشه که این کارگزاران موفقیت انسان رو در هر مسیری که بخواد 100% تضمین میکنن. این کارگزاران منطقه، این کارگزاران کارگزاران داخلی مغزن، یعنی تراشه های بیولوژیکی هستن که در گراف های مغزی ایجاد میشه و در گراف های مغزی اینها کار کرد و کار برد داره. خب برای این کار شما حتما روی نظریه پایش و سایبرنتیک یه مقداری مطالعه دارید، چون اگه کسی در فضای امروز جهان زندگی بکنه و نظریه پایش و سایبرنتیک رو نشناسه، دیگه خیلی خیلی از جهان امروز عقب و فاصله داره. نظریه پایش و سایبرنتیک نظریه ایست که یه سرمایه گذاری عجیبی روش شد برای اینی که خواسته های انسان در روی زمین از درون مغزش ساپورت بشه. توجه میکنید؟ خواسته های انسان از بیرون به اون تحمیل نشه. ما نخواسته باشیم خواسته های انسان و مسیر رسیدن اون به خواسته ها رو از بیرون بهش ساپورت بکنیم. مغزش دارای چنان خودپایشی بشه که بتونه از درون اون رو چکار بکنه؟ تعقیب بکنه. اگر این تراشه ها روی مغزی نصب بشه، دیگه اون رو ما از طریق آموزش به جایی نمیرسونیم، از طریق درس به جایی نمیرسونیم، از طریق تمرین به جایی نمیرسونیم. اون گویا، این جمله غلطه ولی برای که نزدیک بشه، گویا فطرتاً دیگه میتونه این کارا رو خودش انجام بده، یعنی مغزش از درون خودش این کار رو انجام میده. شما الان وقتی که بچه رو وارد مدرسه میکنید تا وقتی که از دانشگاه خارج میکنید چه کار میکنید؟ یعنی دارید با یک سیستم آموزشی یه چیزایی رو به مغز اون، عمدتاً به کانون حافظه اون، کانون هوش منطقیایی اون و کانون هوش محاسباتی اون و کانون پردازش اون وارد میکنید. بچه این مطلب رو میگیره، میبره تو کانون حافظه، بعدن میبره محاسبش میکنه، بعدن براش معادله منطقیایی درست میکنه، بعدن براش بازخوردی به نام پردازش درست میکنه و شما میگید این در فیزیک دانشمند شد، در طب دانشمند شد، در ریاضیات دانشمند شد. این مسیریه که ما الان داریم پیگیری میکنیم. اگر شما اون تراشه ها رو بتونید روی مغز نصب بکنید، دیگه لازم نیست این مسیر طی بشه. بعد شگفتی که اتفاق بیفته اینیست که این مسیر طی نمیشه که ما بگیم خب راحت دیگه اینا. نه، برای انسان هزاران مسیر جدید باز میشه. یعنی انسان متوجه میشه چه کارهایی میتونه بکنه و چقدر ساده میتونه این کارها رو بکنه. یعنی از درون خودش میتونه این کار رو بکنه، نه اینی که با آموزش های بیرونی شما بخواید اون رو بهش بدید. خب دوستان، الان بشر در آستانه یه دگردیسی عجیبیه. یعنی انسان هایی دارن تولید میشن با این تراشه های مغزی، این تراشه های بیولوژیکی مغزی. خب اینها انسان‌هایی خواهند بود که فرامحدودیت از کانون‌های ذهنی پیدا خواهند کرد. ما اگر بزرگترین دانشمند روی کره زمین هم بشیم، باز محدود توان‌های کانونی ذهنمون هستیم. اینها ویژگی که پیدا خواهند کرد اینه که دیگه محدود کانون‌های ذهنی نیستند. یعنی دیگه قدرت محاسبه اینا محدودیت نداره، قدرت پردازششون محدودیت نداره، به لحاظ اینی که اون چی که اینها در درونشون دارن به وسیله آموزش به اونها داده نشده که محدود به کانونهای آموزش پذیر ذهنشون باشن. اینها یه سری خواستهای جدید مقابل بشریت مطرح خواهند کرد، یک سری آرمانهای جدید مطرح خواهند کرد، یک سری مسائل جدید رو مطرح خواهند کرد. خب بشر داره روی کره زمین این کار رو انجام میده، ضمن اینی که داره برای تمدن فضایی هم این کار رو انجام میده. یعنی این تراشه‌های بیولوژیکی مغز انسان برای دو جهت الان داره طراحی میشه. اینو دیگه ما باید اطلاع داشته باشیم. اینی که من اول صحبتم گفتم بعضی چیزا از جهان معاصر رو اگر ما ندونیم خیلی به ما ضرر نمیزنه، ولی بعضی چیزا رو اگر ندونیم واقعا ما رو داغون میکنه. شما چهار روز دیگه با انسانهای روبرو میشین که اصلا یک مسائل دیگه‌ای مطرح میکنن، یه توانهای دیگه‌ای دارن، یه قدرت‌های دیگه‌ای دارن، یه خواسته‌های دیگه‌ای دارن، و بعد چقدر راحت به اون خواسته‌هاشون میرسن، در حالی که هنوز ما باید گام به گام با آموزش، با مهارت، با A, B, X, Y بریم جلو تا به اون خواسته‌هامون برسیم. شما فردا فرادانشمندانی خواهید داشت، فراتکنسیان‌هایی خواهید داشت، فرا اقتصاددان هایی خواهید داشت که اینها اصلا از یه مسیرهای دیگه ای رفتن جلو. الان بشر دست خودش رو رو نمی کنه، نمیگه که اینهایی که فراتر از انسان معمولی دارن طراحی میشن چطوری و چگونه و چه مدلی دارن میره، و علل قاعده هم درسته، چون معمول انسانهای روی کره زمین اصلا این مسائل و قدرت درکشان ندارن. نه اینی که مغزشون قدرت درک نداره، اونقدر محیطهایی بزرگ شدن که این مغز قفل شده قفل شده قفل شده، کدهای مغزی اونها دیگه به حد اقل رسیده، اصلا چنین چیزهایی رو درک نمی کنن. اما یک سری از استراتژیست های دنیا دلشون میخواد آگاهی بدن به مردم و بگن بابا داره یه همچی اتفاقاتی تو دنیا میفته. اگر کسی هست که میخواد هم پای دنیا گام برداره به جنبه، و الا دو روز دیگه این انسانها با این تراشه های بیولوژیکی اینها به ظهور خواهند رسید و اونجا دیگه شما نمیتونید خودتون رو جبران بکنید. اونجا قطعا یا باید حذف بشید یا میشید جزء شهروندان درجه چندم دنیا برای بردگی های مدرن و و و و و. خب این تراشه های بیولوژیکی از جنس خود مغزه، چون تراشه سیلیکونی که نیستش، بنا هم نیست رو گراف های کامپیوتری نصب بشه، بناست رو گراف های مغز نصب بشه. لذا طرح اولیه و اون طرح زیر ساختی این تراشه‌های بیولوژیکی اینه که در مغز خود فرد طراحی بشه. خواهش میکنم اینجا رو خوب دقت بکنید، ما تراشه‌های سیلیکونی رو خارج از گراف‌های کامپیوتری تنظیم میکنیم، بعد منتقل میکنیم رو گراف‌های کامپیوتری، ولی تراشه‌های بیولوژیکی مغز رو در خود مغز طراحی می‌کنن. اینجور نیست که در بیرون طراحی بکنن بعد این تراشه رو بردارن، مغز فرد رو باز بکنن، جمجمه‌شو بشکافن و این تراشه‌ها رو منتقل بکنن. تمام شگفتی این قضیه اینه که این تراشه‌ها رو در مغز کسی که می‌خوان ایجاد بکنن، در مغز خود اون فرد کشت میکنن و اونجا رشد میکنه. دوستانی که کلاس دوشنبه من رو میان، این فقط من میگم کلاس بخاطر اسمش، اون یه نشست اکتیوه واقعا دیروز بسیار تعجب کردم. با تمام سیستم های آموزشی که من تا کنون در عمرم کار کردم و این دوستان هم اکثر کلاس های من بودن متفاوته. دیروز یه مرتبه تعجب کردم من دارم چه مسیری رو طی میکنم. دوستان، ساده ترین مسیری است که میخوام پیدا کنم دوستانی رو که بتونم این تراشه ها رو در ذهن اونها کشت بکنم. تراشه های بیولوژیکی مغز رو ما در 25 کشور جهان سوگند خوردیم که علارغم تمام خطراتی که ما رو تهدید میکنه، در ذهن مخاطبی که استعداد داره کشت بکنیم و اونو تو ذهن خود او رشد بدیم. شما وقتی که کلاس های آموزشی من می اومدید یا کلاس آموزشی هر استادی که میرید، سوال که طرح می کنید استاد جواب میده به شما. منم قبلا جواب میدادم. الان در این سیستم جدید میبینید من اصلا سوال کسی رو جواب نمیدم. چرا؟ سوالو که شما جواب میدید دارید یه کار آموزشی میکنید. من یه کار آموزشی نمیخوام با شما بکنم. من دارم در حقیقت ساده ترین نمایه های تراشه های بیولوژیک رو تو مغز شما ایجاد میکنم. ایجاد بکنم تا خودش اونجا رشد بکنه. از جنس خود مغز مخاطب باید باشه. خدا شاهده من الان به شدت خسته شدم، چون اینطور مباحث اینقدر از من انرژی میبره که حد نداره. ولی در این حال ازتون خواهش میکنم خوب دقت بکنید. اون دوستانی که امروز نیومدن اصلا حدس نمیزدن من امروز چه بحثی رو میخوام طرح بکنم. این جدیدترین، مدرنترین، کاملترین، دقیقترین سیستم علمی دنیاست که میاد در ذهن مخاطب پایه‌گذاری یک تراشه بیولوژیکی رو میکنه و اون تو ذهن خود مخاطب رشد میکنه. به خاطر اینه که اگر من بر فرض چنین امکانی داشته باشه که بیام تراشه های بیولوژیکی رو بیرون از مغز مخاطبم طراحی بکنم و بزرگ بکنم، بعد که بخوام بذارم رو مغز شما، مغز شما اونو پس میزنه. مثل کلیهی میمونه که شما پیوند میزنید پس میزنه. تراشه های بیولوژیکی رو نمیشه خارج از مغز طراحی کرد دوستان. اگر من اینجا طراحی بکنم بعد بگم میخوام مثلا به این دوستم منتقل بکنم، مغز دوست من اون رو قبول نمیکنه. تراشه های بیولوژیکی باید از جنس مغز خود فرد باشه، یعنی از جنس DNA خود فرد باشه، ژن‌های خود فرد باشه، کدهای مغزی خود فرد باشه. من دیشب دقیقاً تلفنم رو پاک نکردم. 25 تا تلفن داشتم از جانب دوستانی که دیروز تو کلاس بودن. تعداد اون دوستان 25 نفر فکر نمی‌کنم بود. اینا باز به دیگران گفته بودن، دیگران به من زنگ زدن که این مورفولوژی مغز که دیروز شما کار کردید با چه انگیزه داره کار میشه واقعا. و من مجبور شدم امروز برای شما توضیح بدم. مورفولوژی مغز اولین گامیست که در فرد زمینه شکلگیری اولین سلول تراشه بیولوژیکی رو ایجاد میکنه. آیا شما بتونید اون سلول رو رشد بدید یا نه، این دیگه به من مربوط نمیشه. من اون رو ایجاد میکنم، من اون رو تغذیه میکنم، اما اینی که آیا بتونید اونو واقعا مثل جنینی که در درون مادر تشکیل میشه، تشکیل میشه اما آیا رشد مناسب میکنه؟ آیا قبل از زمان طبیعی تولد با ضربه‌ای با آسیبی تولد غیر طبیعی پیدا نمیکنه؟ اینا دیگه به عهده خود اون مادره. دیروز من یک چیزی گفتم، بعضی از دوستان که سوال میکردن گفتن تو هیچ موقع حرف غیر جدی تا حالا به ما نزدی. واقعا شهریه کلاس دیروز 100 میلیون تومنه. اگر تو بخوای واقعا شهریه بگیری باید 100 میلیون تومن بگیری. به اون خدای کیهانی که معتقدم 100 میلیون تومن شهریه کلاس دیروزه، به خاطر اینی که اون کلاس داره هسته های اولیه تراشه بیولوژیک رو در مغز مخاطب من ایجاد میکنه و اون تو مغز مخاطب رشد خواهد کرد. یعنی شما نمیدونید من در جلسات آینده چی جونی باید بکنم تا این نقطه هایی که تو مغز شما من دیروز کاشتم، این نقطه ها تو مغز رشد بکنه. 150 بار گفتم بابا این کلاس نیست، من نمیخوام درس بدم. اگه میخواستم درس بدم خب من سالها معلمم درس دادم، خود شما درسای من اومدید، این اصلا درس نیست. مورفولوژی رو که سر کلاس درس نمیده کسی به کسی، توجه میکنید؟ مورفولوژی یعنی پاکیزه سازی اون محیط ذهن برای آماده سازی کشت اون اولین سلولی که بناس به چی ختم بشه؟ بناس به یه تراشه ختم بشه. اون تراشه تو مغز شما باید ایجاد بشه. اگر این امکان داشت من این تراشه رو بیرون درست میکردم. مثلا 25 نفر اعضای کلاسم 25 تا تراشه بیولوژیکی میآوردم رو مغز شما نصب میکردم، میگفتم و سلام تموم، ما هم کارمون تموم شد، خداحافظ شما. اولا چنین چیزی امکان نداره، ثانیا اگر چنین چیزی امکان داشته باشه مغز هیچ مخاطبی قبول نمیکنه. مغز حساس ترین عضو بدنه، هیچ چیز خارجی رو نمیپذیره. این تراشه باید در درون مغز مخاطب طراحی بشه. روزی که ما هم قسم شدیم و گفتیم در 25 کشور جهان ما این کار رو میکنیم و مخاطبانی پیدا میکنیم و در ذهن اونها این تراشه ها رو ایجاد میکنیم، برای اینی که جهان رو از اینی که شهروندان درجه یک، درجه دو، درجه سه داشته باشه نجات بدیم. منطقه دیگه من به زور نمیتونم دسته یه عده رو بگیرم بگم تو رو خدا، تو رو حضرت عباس، تو رو قرآن، بیا اینا رو یاد بگیر، فردا میشی یک انسان منگل عقب افتاده در روی کره زمین. انسان‌ها از این به بعد با تراشه‌های بیولوژیکی زندگی خواهند کرد. تو هم حداقل بیا این تراشه‌های بیولوژیکی رو نمیشه که یادت بدم که، حداقل بیا نطفه اولیه و سلول اولیه رو ما تو ذهنت بکاریم، بعد تو ذهن خودت مدل خودت جنس خودت رشد بکنه بره جلو. ما کار خاصی نمی‌کنیم، این کار جهانیه، در دو جا داره انجام میشه، یکی برای تمدن کیهانی، یکی هم برای بشر روی زمین، منتها بشری که لیاقتشو داشته باشه، درکشو داشته باشه. واقعیت دنیا الان روی طراحی تراشه‌های بیولوژیک داره کار میکنه در دو بُعد، یکی برای تمدن فضایی، یکی برای ابر انسان‌هایی که میخوان رو زمین متولد بکنه، و ما داریم این کار رو میکنیم. توجه میکنید چی میگم؟ دوستانی که سوال میکردن مورفولوژی برای چی؟ شما چرا وارد این مباحث شدید؟ هیچ موقع شما اینجور مباحث رو کار نکردی؟ این به این لحاظه در برای اینی که فرصت دوباره بدم به دوستانی که احساس میکنن مایلن این تراشات، اگر بیان نمیکردم اینو نمیگفتم، ولی برای دوستانی که مایلن این تراشه ها روی گراف های ذهنی اونها ایجاد بشه و اونها واقعا به ابر انسان در حد خودشون، این که میگم در حد خودتون، اگر تراشه ها رو میشد بیرون من طراحی کنم بعد منتقل به مغز شما بکنم، من در حد خودم شما رو میساختم، ولی من نمیتونم این کارو بکنم، تو مغز شما باید ساخته بشه. پس من عالی ترین تلاشمو میکنم، ولی اونی که ساخته بشه جنس مغز شماست. توجه میکنید چی میگم؟ اگر دوستانی هنوز مایلن، واقعا من اونقدر دیگه هفتم ظرفیت نداره که باز دانشجوی جدید در این رشته قبول بکنم، ولی به لحاظ اینی که این یک حرکت جهانیه، الانی که من اینجا نشستم، شما دوستان اصلا تصور اینو ندارید که استنفورد، مینسوتا، آریزونا، استراسبورگ، شیفیل، نیو همشایر و مکگیل در کانادا، که شما اگر مجموعه مکگیل رو بشناسید یک مجموعه بسیار بزرگه، اینا در یه بخشی دارن رو تراشه‌های بیولوژیکی، یه بخش مال فضا، یه بخش مال زمین کار میکنن. ما چرا کار نکنیم واقعا؟ قطعا اگر من الان در استنفورد میخواستم کار بکنم، امکاناتی در اختیار من قرار داده میشد که اینجا در ایران من اصلا انتظار چنین امکاناتی ندارم، فقط انتظار دارم تو سرم نزنن. توجه میکنید چی میگم؟ مرحوم دکتر شریعتی یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه من انتظار ندارم بیاید دست منو بفشارید بابت کاری که میکنم، ولی دست منو نشکنید. من فقط انتظار دارم تو سرم نزنم، انتظار ندارم به من امکانات A, B, X, Y بدم. من 20 نفر با این تراشه ها تولید بکنم، به هدف زندگی خودم رسیدم. رو ذهن 20 نفر این تخمک رو بکارم و بعد در ذهن آبستن خودش، از سلول های مغزی خودش، از گراف های مغزی خودش تغذیهش بکنم تا این تراشه ها بزرگ بشه، من به هدف خودم رسیدم. کسی بخواد به من بگه بارکلا، یا بگه دست درد نکنه، یا دست بشکنه، برای من خیلی فرق نمیکنه این مسئله. اگر بتونیم حداقل 20 تا انسانی رو درست کنیم که اینا روی گراف های مغزیشون اون هسته اولیه تراشه بیولوژیکی ایجاد بشه، و میدونید اگر این کار ما بکنیم چه قوقایی خواهد شد؟ 20 تا انسان فرا انسان امروزی رو تربیت کردیم. موفق باشید.